آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 13 سال پیش از امروز باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از کشته شدن اسامه بن لادن خبر داد. بن لادن در آن زمان رهبر شبکه القاعده بود که به گفته آقای اوباما در عملیات نیروهای کماندوی ایالات متحده در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اول ماه آگوست سال 2022 اعلام کرد که ایمن از زواهری جانشین بن لادن در قلب کابل تحت کنترل طالبان به قتل رسید. طالبان در دوحه به ایالات متحده قول دادند که به هیچ یک از اعضای خود، افراد و یا گروه های دیگر از جمله القاعده اجازه نمیدند که با استفاده از خاک افغانستان امنیت ایالات متحده و متحدانش را تهدید کند. در اوایل سال روان میلادی در گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمد که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایجاد کرده. طالبان گزارش‌ها در مورد روابطشان با القاعده را رد کردند. اما آیا القاعده هنوز هم تهدید است؟ رابطه طالبان با القاعده در چه سطح است و پیامدش چه خواهد بود؟ برای بحث در این مورد از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات و سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان دعوت کردیم. میمونان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، بیاین با شما آغاز بکنیم و بپردازیم به جزئیات گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد که در او آمده که القاعده به گونه فزاینده جنگجویان ضد پاکستان را کمک می‌کنه تا حملات فرامرزی انجام بتن. خب با توجه به این، به نظر شما در حال حاضر شبکه القاعده به رهبری سیف العدل چقدر تهدید به منطقه، جهان و به ویژه منافع ایالات متحده بوده میتونه؟
تشکر احمدی صاحب، سلام به شما، به همکارانتان، به خانم سروش و به پیگیر صاحب. 13 سال بعد از کشته شدن اسامه بن لادن هنوز هم سوال های وجود داره که باید تا حال حل می شد و رفع می شد و این تهدید هم به اندازه کمرنگ می شد یا از بین می رفت که ما امروز در بارش در بحث یک واقع و حادثه تاریخی حرف می زدیم، نه بحث یک تهدیدی که هنوز هم وجود داره. ولی جالبی است برای اشخاص مثل خودم که این موضوعات نه تنها که در خلال 20 چند سال گذشته تحقیق کردیم، حتی از سالهای دهه 80 و 90 هم، از زمانی که برای بار اول اسم اسامه بن لادن در وقت القاعده وجود نداشت، البته در ردیف مجاهدین، در صفوف مجاهدین یاد میشد در باری خانوادهش خودش، و بعدا وقتی که القاعده اساس گذاشته شد و باز در رأس از او قرار گرفت و بود باعث به گروه تروریستی مبدل شد، تجارب زیادی و چندیدهای زیادی را داشتیم. ما افغان ها موندار متاسفانه که کشور ما به مرکز از بازی از فعالیت ها مبدل شد که نباید می شد. ولی خب او موضوعات تاریخی است و چیزهایی است که تا حد به دست خود ما افغان ها بود و یک قسمتش به دست ما نبود و سنوش ساز بود. ولی امروز به جواب سوال شما گفته می تونم که روایت های مختلفی وجود داره. تا امروز همین تیم نظارتی ملل متحده که یاد کردیم گاگاه بدون از اینکه در خلال 3 سال گذشته در افغانستان پا گذاشته باشند، از دور جمع‌آوری میکنن از چندین منبع، منابع استخباراتی و منابع سیاسی بعضی کشورهایی که در این تیم نقش دارن، معلوماتی را که اونها ارائه میشه باز او را تجزیه و تحلیل میکنن و از یک راپور میکشن که باز بعضی کشورها برخلاف از او بعضی راپورهای دیگه را به نشر سپردن، به شمول ایالات متحده آمریکا، گزارش‌های استخباراتی که آمریکا در خلال یکی دو سال گذشته به نشر رساندم. بسیار جالب است که جامعه بین‌المللی تا به امروز سر از این موضوع تهدیدش، اندازه تهدیدش، گسترشش و توسعهش و یا کمرنگ شدنش، ضعفش و یا تقویه از این نیرو که به نام القاعده یاد میشه اجماع نظر ندارن.
بله.
و افغانستان هنوزم مورد توجه جهان قرار داره. یکی میگه در افغانستان تهدید کم شده و دیگری میگه بیشتر شده.
بله آقای صمد، خب برخی تحلیلگرا به این باور هستند که القاعده هنوز هم موجود هست در پاکستان، افغانستان و شرق میانه وجود داره و القاعده قدرت را که در گذشته داشت امروز نداره، اما از طریق همکاری با دیگر سازمان‌های تروریستی منطقه و جهان ممکن هست که تهدید بزرگ را به اروپا و ایالات متحده متوجه بسازه. تبصره شما.
آقای احمدی، شما از طریق رسانه صحبت میکنید، از طرف رسانه ما آلی بایس مبصر و تحلیلگر آزاد صحبت میکنیم، نه بایس دیپلمات سابق. به نظر ما 30 سال گذشته بلخصوص بعد از تجاوز شوروی بر افغانستان که عواقب بسیار ناگوار به جا گذاشت، ما شاهد ظهور چیزهایی به نام گروه های تروریستی می داریم. قبل از آن وجود داشته، حتی گروه های تروریستی در شرق میانه وجود داشت، در اروپا، در ژاپن، ولی این شکل جدیدش که شکل بیشتر اسلامی داره، اینا مرمدار با جهاد افغانستان تا اندازه گریه خوردن و گریه داده شدن. ما یکی از پدیده های از ایست که این گروه ها در یک سطح البته پنهانی و سری بدون حمایت و بدون تمویل و یا حتی پشتیبانی و ترغیب باز نهادهای استخباراتی و مربوط به باز کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم بسیار مشکل است که اینها اظهار وجود کنند و یا اینا بتانند شرط عملیاتی به خود بگیرند. ببینین امی القاعده بدون حضور در پاکستان و بدون تشویق و یا ترغیب و یا تا اندازه حمایتی که از باز نهادهای پنهانی و سری به دست میارد، نمیتونست که به این حد برسه و به این حد تکامل پیدا کنه و به تهدید مبدل شود. لحاظا از این گروه ها همیشه کشورها و خصوص کشورهای بزرگ، کشورهای صاحب که دارای نفوذ هستند، اینا استفاده های برای خود و برای منافع خود ابزاری میکنن. و افغانستان متاسفانه که به میدان امی بازی ها مبدل شد و در سالهای 90 و بعد از او همچنان بعد از اینکه 11 سپتامبر صورت گرفت، ما شاهد بسیار تحولاتی بودیم که نشان داد که متاسفانه که مردم افغانستان دیگه دست نداشتن، ولی دست های بیرونی بسیار بیشتر بود.
جناب صمد، بسیار کوتاه، در حال حاضر به نظر شما تهدید القاعده در چه سطح است؟ کوتاه.
من فکر میکنم در یک سطح پایین تر از چیزی که در گذاشته بود است. یکی از گزارش های استخباراتی امریکا چند هفته قبل بسیار واضح گفت که القاعده به مو کمترین سطح تهدید خود رسیده در افغانستان و پاکستان. این البته از طرف استخبارات امریکا بود، ولی اون تیمی را که از طرف ملل متحد یک تیم بسیار مخلوط تا اندازه نامتجانس است، باز سال یکی دو بار گزارش دیگه را برشت.
تشکر. بسیار زیاد تشکر. خب فکر میکنم که آقای پایگیر هم در برنامه با خود داریم. پیش از اینکه سوال را از اونا بپرسم، خانم سروش را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. خانم سروش، شما با توجه به تحلیل و تبصره آقای صمد چه فکر میکنین؟ میدانیم که در حملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت، حدود 3000 نفر کشته شدند. حالا برخی از تحلیلگرا با توجه به کشته شدن رهبران کلیدی القاعده به این باور هستند که این شبکه دیگر منسجم نیست و توان اجرای حملات بزرگ را ندارد.
سلام بر شما، به کسانی که برنامه رو میبینن، به جناب صمد صاحب و آقای پیگیر. خوب، القاعده از زمان ساختنش گو، زمانی که میرقم آقای صمد گفتن که اسم القاعده را نداشت، اسامه بن لادن امرا با چند همکار دیگر خود در سال 1988 در قدم نخست وقتی که القاعده را تعداد گذاشتند، از امو زمان معلوم بود که در افغانستان جنگ سرد بود. یعنی می رسانه که ایجاد گروه القاعده یا گروهی که توسط اسامه بن لادن رهبری می شد در او زمان یک عمل تصادفی نبود. حالا سوال برای هست که آیا این شبکه هنوزم با اون قدرت و نفوذی که در قبل داشت که تانست مکتب های فکری را در افغانستان ایجاد بکنه، در پاکستان ایجاد بکنه، در سومالیا و افریقا و سایر کشورهای دیگر ایجاد بکنه، آیا او توانمندی را اکنونم دارد؟ تهدید بر جهان است یا نه؟ من فکر میکنم که این گروه های تروریستی هر زمان شکل تکتیکی خود حیوز میکنن تا اینکه قدرتشان. درست که در رهبری طالب ها تغییر آمد، اسامه بن لادن کشته شد، الزواهری کشته شد و بعدا آلا شخص دیگری رهبری از این گروه را داره و در حین زمان هم طالب ها قدرتشان بیشتر شد نسبت به گروه القاعده، یعنی معروف تر شدن نسبت به القاعده که قبل از اینکه طالب ها به قدرت برسن القاعده بیشتر به سر زبان ها بود. ما باورم بر از هست که نه خیر، این گروه ها چون به شکل اگر ما تعریف بکنیم، اما وقتی که ویروس کووید ایجاد شد هر روز اعلان می شد که شکلش تغییر میکنه، باز یک اسم دیگه برش می گذاشتن. من تصور میکنم که این شبکه های تروریستی هم اما تو یک شکل دارن. زمانی که بازی های سیاسی چی بازی ها توسط رهبرای از این گروه ها تعریف میشه و چی این بازی ها از طرف نهادهای دیگری که طبعا می رقم که در تمویل از این گروه ها نقش داشتن رهبری میشه یا هدایت برشان داده میشه، اینا فقط مجهش سیاسی و یا برخوردهای سیاسی یا برخوردهای تکتیکی خود حیوز می کنن. ولی قدرت از این گروه ها از دید من به سر جا هست. مثلا حادثه‌ای که در روسیه چند وقت قبل چند هفته پیش صورت گرفت، القاعده مسئولیتش را گرفت و همچنان
دایش گروه دولت اسلامی
معروف داعش مسئولیتش را گرفت، ولی القاعده شکل خود حیوز کرده و تا حالا این جنگ از زیر نام القاعده حیوز شده، رفته این قدرت تقسیم شده به شبکه های مختلف، ولی من تصور میکنم که در اصلش باز هم القاعده هست. این فرق نمیکنه که حالا زیر نام داعش است، زیر نام طالب است و یا کدام گروه دیگه ای است. چون ببینین از کشته شدن اسامه بن لادن، از موقعیتش در پاکستان در یک منطقه فوق العاده اساس نظامی پاکستان که حتی رفت آمد برای شهروندای عادی پاکستان در اونجا ساده نیست، یک عملیات نظامی صورت میگیره، دولت آمریکا اعلان میکنه که اسامه را کشت ولی دولت پاکستان از بیخبری اعلان میکنه. این خودش میرسانه که یک بازی سیاسی قبلا هم در پشت سر از این مسئله بود و اکنون هم جریان داره و رابورهای زد و نقیصی که نشر میشه که گویا یک نهاد به صورت قطعی میگه که القاعده حالا دیگه وجود نداره، ضعیف شده، و گروه دیگری میگه که نه خیر، القاعده هنوز هم تهدید است. خودش میرسانه که در اینجا یک مشکل وجود داره. البته القاعده از شکل کلی شیوز شده ولی آمده به صورت شبکه های خرد دیگر و تحت یک پوشش اینا کار میکنن که حتی گفته میشه که حالا چی تفاوتی وجود داره بین طالب، بین القاعده و غیر از و وسایر گروه های تروریستی که اکنون در مناطق مختلف جهان در قدرت هستند.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سروش. خب تا حالا متاسفانه آقای پیگیر نداریم در برنامه، همکاران در تلاش هستند تا اونا را هم وصل بکنن با ما. خب پیش از این که بپردازیم به موضوع دیگی مرتبط به بحث ما و رابطه طالبان و القاعده را به بحث بگیریم، جناب صمد در بخش دیگه گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که شما هم ظاهراً زیاد بهش باور ندارین، گفته شده که برای حمایت از فعالیت تحریک طالبان پاکستان TTP در یک کمپ القاعده در ولایت مرکزی کنر آموزش بمبگذاری انتحاری داده میشه. هرچند میدانیم که طالبان این گزارش را یک ادعای بی اساس خوانده. به نظر شما این مورد چی هدف را دنبال میکنه؟
خب این به تعلق داره که در چه اندازه این گزارش سقص و صحت داره. من نمیدانم که بعد 30 سالی که ما شاهد فعالیت های گروهی به نام طالبان بودیم چی ضرورتی اونا دارن به اینکه یک گروه خارجی بیاید در افغانستان ترینینگ بده یا تعلیم بده به یک گروه دیگه زیر پاکستان یا طرفدار پاکستان یا هرچی باشه یک گروه تروریستی دیگه. خودشان کافی من فکر میکنم ظرفیت دارن و این ریسک گرفتن در شرایطی که ما شاهد ازی بودیم که یک توافقنامه رو با امریکا امضا کردن، حتما اگر واقعیت داشته باشه باعث ازی میشه که امریکا باید دفعتن باید عمل کنه. خو مزاق نیست که شما ادعا کنیم که در کدام قسمت افغانستان القاعده گروه های تروریستی را تعلیم و تربیت گرفته باز امریکا خاموش نشسته و امکانات هم در دست داره. تمام فضای هوایی افغانستان در دست امریکا است. تقریبا در هر جایی که خواسته باشه میتونه که از طریق درون ها و دیگر وسایلی که داره هدف از بین ببره. پس سوال داری است که چرا تا به حال از بین نبرده و در این بازی معلوم دار موقف کشورها نماینده ازی است که تا اندازه واقعیت تا چی اندازه است و ایران میدونیم که امریکا بسیار از نزدیک مراقب اوضاع است و درون های امریکایی و ای تیاره های بدون سرنشین و در فضای افغانستان در گردش است. لحاظا من خودم شخصا بازم این موضوعات کوشش میکنم که یکم عمیق‌تر تحلیل کنیم و از منابع معتبرتر در جایی که شما ببینید در جایی که در یک دفتر ملل متحد از تقریبا 20 مرجع استخباراتی کشورهایی که با همدیگر دوست هم نیستن دشمنی دارن معلومات جمع میشه، در اونجا دیگه شما باید یک کمی شکاک باشین، باید بدانیم که در اونجا هر کدام میخواد که منافع خود به پیش ببره، در اونجا معلومات از تحت نفوذ قرار بده و چیزهایی را در او داخل بکنه که امکان داره واقعیت داشته باشه، امکان نداره. من نه کاملا رد میکنم نه کاملا او را قبول دارم، ولی وقتی که یک کشور و یا مراجع استخباراتی یک کشور مشخص خواه امریکا باشه، خواه آلمان باشه، خواه روسیه باشه یا هر کی که باشه که کدام مطلب خاصی را در ارتباط با یک موضوع به نشر برسانه، مسئولیتش خودش به عهده میگیره. در اونجا باز 19 کشور دیگه شامل نیستن که تقسیم مسئولیت شوه. لازم به می خاطر است که من تا یک اندازه شکاک هستم. این به خاطر است که تجربه نشان داده که ما گاهی میخواییم که معلومات را از معلومات استفاده کنیم که امکان داره که تا یک حد صحت داشته باشه و تا حد دازی دیگه نداشته باشه.
بله، تشکر از شما جناب صمد. خب همکاران کوشش میکنن که تماس ما با آقای پیگیر هم برقرار شوه. خب خانم سروش، بخش از این بحث ما اختصاص یافته به این که تعدید القاعده به منطقه و جهان در چه سطح هست. تا لحظات دیگر البته از آقای پیگیر هم در این مورد میپرسیم، اما حالا بیاین بپردازیم به مسئله رابطه طالبان با القاعده. در همین گزارشی که من پیشتر در موردش گفتم، به نقل از یکی از کشورهای عضو شورای امنیت که نامش افشا نشد آمده که سیف العدل رهبر کنونی شبکه القاعده در سال 2022 از پایگاهش در ایران به افغانستان سفر کرد و به نقل از یک عضو دیگه شورای امنیت گفته شده که سیف العدل در افغانستان هست. هرچند وزارت خارجه حکومت طالبان این گزارش را رد کرده، اما شما به رابطه طالبان و القاعده چطور نگاه میکنین؟
تشکر. این گزارشی که شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر کرد، این حرفی که رهبر القاعده در ایران است و به دلیل از این که یعنی ایران یک کشور شیعه مذهب است و یک گروه سنتی تروریست رهبرش در اونجا زندگی میکنه، یک اندازه دشوار بود در سال 2003 هم که اینا به صورت قطعی رد بکنن و یا به صورت قطعی بپذیرن. گزارش های زد و نقیصی در اون زمان هم وجود داشت. حالا از موجودیت رهبر القاعده در داخل افغانستان و ای که طالب هایی را نمیپذیرن که رهبر القاعده اکنون در خاک افغانستان است، خب واضح هست که وقت امیرال زواهری در افغانستان کشته شد، طالب ها او را هم تا به امروز نپذیرفتن. هیچ حرفی درباره کشته شدن و مرگ و جنازه و یا هیچ معلومات درستی درباره الزواهری ندادن. من شخصا خودم ببینین، از زمان تاسیس از این گروه ها اگر ما کمی به تاریخشان بر بگردیم، من بر میگردم به قصه دوران بسیار بسیار خرد و کودکی خودم که زمانی به یکی از ولایات سفر میکردم. در او وقتی اسامه بن لادن به عنوان یک شخصی که عطا رحمت الله علیه در یک قسمت بعد از نامزی گفته می شد، در بین مردم عام معروف بود. به دلیل از این در بین مردم عام معروف بود که منطقه شدیداً تحت کنترل حزب اسلامی بود و اسامه بن لادن در اونجا در ساختن بر یکی دو شفاخانه و همچنان مکاتب که این مکاتب در دو بخش فعالیت داشتن، شدیداً فقه اسلامی، کتاب های اسلامی و بخش دیگرش تاکتیک های جنگی بود. یعنی به انگلیسی یک چیزی را ما به نام گراس روت میگیم که از همون خردترین پروژه ها شروع میکنین و شما میایین مکتب های فکری را میسازین و بالاخره ایره شما رشد میدین. ببینین از اون زمان، از زمانی که جنگ در افغانستان یعنی شوروی سابق در افغانستان بوده، اینها این لانه ها را به می شکل بسیار قوی پایگاه ها را در بین مردم افغانستان در بعضی نقاط مختلف افغانستان، مثلا مناطق جنوبی در او وقت بسیار زیاد معروف بود که کمپای القاعده که اسمش در او وقت القاعده نبود، کمپایی بود که به نام جهاد و امو ترویج و تعلیم و تربیه جهاد برشان می دادن و در قسمت نقاط مختلف افغانستان بر او شدت نبود، ولی به یک شکلی در قسمت شستشوی مغز کودکای افغانستان، نوجوانای افغانستان، مردم عادی افغانستان و عنوان معلم و بعضی کارهای دیگه اینا مصروف بودن. حالا برمیگردم، وقتی شما از گذشته از این گروه برمیگردین مطالعه میکنین که پایگاه امن گروه القاعده از ابتدا به رهبری اسامه بن لادن، این نه تنها که خوب درست که از پاکستان در پاکستان ساخته شد، در افغانستان یه انتقال کرد و در افغانستان نشأت پیدا کرد الا امروز. پس من فکر میکنم طالبا دارن این مسئله را کتمان میکنن. من فرقی بین هیچ یک از این گروه های تندرو اسلامی
اما این رابطه های... حالا در چه سطح از به نظر شما کوتاه لطفاً؟
سوال شما را نگرفتم، ببخشید.
رابطه طالبان با القاعده در حال حاضر به نظرتان در چه سطح است؟
من فکر کنم که اینا رابطه از لحاظ تاکتیکی ظاهرا نشان نمیدن که اینها رابطه بسیار نزدیک دارن، ولی من تصور میکنم که از لحاظ مکتب فکری هیچ فرقی بین مکتب طالب و بین مکتب القاعده وجود نداره. از این لحاظ است که اینا رابطه بسیار محکم با هم دیگه دارن. حتی شاید هم که من فکر کنم اشتباه نباشه که بگوییم که بعضی کارهایی را که این گروه ها انجام میتن، من فکر بکنم که برهنمایی و هدایت هم دیگه شاید انجام بدن.
بسیار زیاد تشکر. خب جناب سلیم پایگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان هم در برنامه با ما پیوستن. آقای پایگیر خیلی خوش آمدین به برنامه. دو مهمان دیگر هم داریم، جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا و لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات. صدای ما را میشنوین آقای پیگیر؟ متاسفانه مشکل وجود داره و همکارا همچنان کوشش میکنن مشکل را حل بکنن. آقای صمد به شما میاییم. شما تبصره و تحلیل خانم سروش را شنیدین در مورد رابطه طالبان با القاعده. یک مقام حکومت طالبان که خواست نامش افشان نشه به تازگی به رادیو آزادی گفت که تا طالبان و القاعده هیچ رابطه ندارن. اما شما چه فکر میکنین؟ آیا واقعا هیچ رابطه وجود نداره بینشان؟
من فکر میکنم که هر دو روایت تا اندازه تعریف شدگی است و امکان داره یک اندازه افراط و تفریط در وجود داشته باشه. نمیتونیم ادعا کنیم که هیچ رابطه وجود نداره فعلا بین کسانی که در افغانستان جاگزین شدن و از گفته میشه که تقریبا بیش از 20 سال است که در اونجا زندگی میکنن، حتی ازدواج کردن و صاحب فامیل شدن و این آن، و یک وقت و زمانی با القاعده ارتباط داشتن و یا هنوز هم امکان داره تا حدی داشته باشن. نمیدونم، سخت است دی باره آدم تبصره کنه. و کسایی که میگن ادعا دارن که کاملا رابطه بسیار تنگاتنگ و ارگانیک وجود داره و امکان داره که شکل استراتژیک داشته باشه، اینا من فکر میکنم که حقیقت در جای دیگه خواهد بود. و ایران میدانیم و در این قسمت تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته و هزارها هزار کتاب نوشته شده که در جریانات اسلامی بعد از سالهای 1960 و 70 میلادی تا به امروز ما بسیار مکاتب مختلفی داریم، جریانهای مختلفی داریم. بعضی هاش جریانات مسلحانه بوده، بعضی ها جریانات سیاسی بوده، از اخوانیزم که شروع شده، باز از او باز تأثیرات را که مکاتب مختلف تکفیری و حنفی و وهابی و دیوبندی و سلفی و اینا همه داشتن. من فکر میکنم که و امروز باز فرقی که بین، البته حرف ملی صرف متخصصین است، بین گروه مانند القاعده و داعش وجود داره یا بین گروه بین داعش و طالب امروز وجود داره، اینا من فکر میکنم سیاسفید نیست که کاملا بگویم که اینا کاملا با هم یکی هستن و یا یکی کاملا جدا هم هستن. در بعضی موارد امکان داره بعضی پیوندهایی باشه، بعضی همفکری وجود داشته باشه، بعضی موارد نداشته باشه. بین خلافت و امارت هم اختلافات وجود داره از هر نقطه نظر، و این ما تنها در افغانستان مشاهده نمی کنیم بلکه در سراسر جهان اسلام به خصوص در شرق میانه هم مشاهده می کنیم. لحاظ من فکر می کنم یک کمی باید محتاطانه سر از این موضوعات صحبت کنیم، چون خودم ادعا ندارم که تخصص زیاد دارم، ولی باید احتیاط کرد.
با معذرت، به نظر شما هدف این رابطه چه است؟ طالبان دنبال چه هستن با آنچه حفظ رابطهشان با القاعده خوانده میشه؟
و اگر طالبا درسی از پندی از 25 سال گذشته گرفته باشن و بعد از امضای توافقنامه با آمریکا داشتن، یقینا که باید بسیار محتاطانه در این قسمت رفتار کنن. این که به چی سطح همکاری است، آیا این نامش همکاری میگذاریم، همنوایی میگذاریم، برادری میگذارن، نمیدارم میمانداری میگذارن که او رو باعث میمان میدانن،
شما چی میگذارین؟
اینا فرق میکنه.
شما چی میگذارین؟
من راست براتون بگویم، من کافی نمیدانم که فعلا من بتونم در این قسمت قضاوت بکنم که اینا واقعا همکاری استراتژیک و سیاسی و به اصطلاح جهادی دارن در ارتباط با تقابل با کدام طرف یا طرف دیگه. بعضی ها ببینین امروز میگن که از این گروه ها بر ضد چین و روسیه امکان داره استفاده شود، ایران. بعضی ها میگن بر ضد ایران امکان داره، بعضی ها میگن که بر ضد غرب استفاده میشه. ببینین این تناقضاتی که وجود داره که هر روز ما با او سر و کار داریم، هر روز از طریق رسانه ها، از طریق روایت ها، قرائت ها ای به نشر سپرده میشه، در پشت سر از این دیگر بازی های است. نشه که باز ما خود بازی بدیم. ما 35-40 سال ما خود بازی دادیم، مردم افغانستان میگم، و زیر تاثیر روایت های قلابی رفتیم و روایت هایی که اساس نداشت، و امروز افغانستان امروز به این حال است به خاطر از اینکه ما نتونستیم که حقیقت درک بکنیم. لحاظ ما به او اندازه معلومات دقیق ندارم که من بگویم که این رابطه شکلش به اینی دقم است، ولی اما این را رد نمی کنم که به یک سطح یک رابطه وجود داره. اعضای القاعده که ما به جهان شناخته بود در افغانستان بازی ها زندگی می کنن. ای که اونا مصروف چی هستن، در کدام سن و سال هستن، چطور امرار معاش میکنن، آیا با طالبان چقدر رابطه نزدیک دارن ندارن، شکل ایدئولوژیک داره، شکل لوجستیکی داره، اینا سوالای است که میبینین حتی کشورهای بزرگ برش جواب قناعت کننده تا باره نترسن را بکنه.
آقای صمد، تا لحظات دیگر در مورد پیامدها و عواقب آنچه تداوم رابطه بین طالبان و القاعده خوانده میشه هم بحث میکنیم. وی که به نظر شما چقدر به موجودیت چنین یک رابطه نیاز هست؟ حتما فکر میکنم که تا هنوز هم آقای پیگیر را نداریم. خب جناب پیگیر خوشبختانه در برنامه با ما پیوستن. آقای پیگیر شما خوش آمدین. در لحظات نخست برنامه ما پرداختیم به سطح تعدید القاعده در منطقه و جهان. شما می دانین که 13 سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در پاکستان هست. گزارش های متعدد در مورد تعدید القاعده نشر شده. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که تعدید امروزی القاعده به سطح که در گذشته بود نیست، اما برخی ها متفاوت فکر میکنن و به این باور هستند که القاعده همچنان تعدید جدی هست. شما چی فکر میکنین؟
سلام خدمت شما میمانان گرامی در پس. اول خود معذرت میخوایم، گرچه گناه من نیست که تلفونا قطع وصل میشه، بازم معذرت میخوایم.
خواهش میکنم.
من به جواب سوال شما، ببینین در زمان شام مردم افغانستان در حملات که امریکا میگه که القاعده به امریکا نموده، مردم افغانستان دست نداشتن و امروز هم آلات شرایط طوری شده که اگر ما سالای 1996 که امارت اول در افغانستان، طالبهای اول در افغانستان آمد و امروز ببینیم از زمین تا آسمان فرق میکنند. میره اگه خواسته باشین برتان تشریح میکنم. امروز کابل را که امارت اسلامی افغانستان نزدشان است و کلی با او کابل که یک لک یا دو لک سه لک نفر در زندگی میکرد، یک کابل ویران، یک کابل که هیچ چیز درست نبود. امروز وزارت هایی که پیشان است، موترهایی که پیشان است، با کلی یک کابل دیگه است. از این سبب
چی فرق میبینین جناب پیگیر شما در حدود 3 سال کوتاه که باز از بس خارج نشیم؟
هدف ما در طول 3 سال نیست، هدف ما در طول 20 سال جمهوریت وزارت هایست، در وزارت خانه ها کوچ است، قالین است، کمپیوتر است، موتراز، موترهای زره است. هیچ کس نمیخواد کنار از دست بده. این را نباید فراموش بکنیم. و هیچ حکومت نیست که گروه ها را تربیه بکنه که از اینجه دیگه کشورها تهدید شد و باز همه چیزشان از بین برن. از این سبب
یعنی شما تو فکر میکنین که اگر طالبان به القاعده پناه بتن و حمایت بکنن سبب سقوط و سرنگونیشان میشه؟
بدون شک. شما سال 2001 فراموش نکنید چرا امریکایی ها با ناتو به افغانستان حمله کردن. همین تاثیرات بود و امروز از امور تجربه سال 2001 رهبرای امارت اسلامی افغانستان نمیخواین که باز افغانستان کشورهای بزرگ بیاین حمله بکنن و نظام که امروز است رو سرنگون بکنن بجایش دیگه نظام دارن. و افراد اشخاصی که در طول امی 43 سال از کشورهای عربی به هر نامی که آمده بدن، اونا را همی امریکایی های که امروز داد میزنن که افغانستان لانه های تروریست شده، امی کشورهای غربی شرقی هر کشور همسایه دور، اونا چیغ میزنن که در افغانستان لانه تروریسم است. اینا را در زمانش که انتقال داده بود به افغانستان و امروز که انتقالشان داده به افغانستان،
بله.
اگر هستن.
آقای پایگیر با معذرت، بسیار معذرت میخوایم. خب اینجا یک مورد هم هست که باید به اشاره شود. در گزارش تازه تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد که همین امسال در اوایل سال روان میلادی منتشر شده، آمده که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان به شمول غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ایجاد کردم. در گزارش پارسال این تیم هم از ایجاد چنین کمپ‌های آموزشی در ولایت‌های بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و زابل و خانه‌های امن برای القاعده در ولایات فرا، هلمند، هرات و کابل سخن گفته شده بود.
بله، این گزارش است. ولی اگر شما طالب باشید، رهبر طالب ها باشید، آیا این اجازه را میتین عرب ها با پاکستانی ها با ایرانی ها با هر کشور شما بالایش حساب میکنید که اونا بیاین پایگاه های نظامی جور بکنن که بعد از این پایگاه های نظامی دادن باز افغانستان تک تک و پرچه پرچه شود؟ بله، اگر نظامی های سابق آمده بدن به خاطر جهاد، به خاطر جنگ، اونا بیعت کردن تا جایی که من معلومات دارم، بیعت به این مناقعه از هیچ امر رهبری طالب های امروز اونا سرکشی کده نمیتونن و پالیسی امروز از اونا همیست که با امون تعهد خود پابند بمانن که اگر از این تعهدات خود که در مائده دوحه امضا کدن اینا سرکشی بکنن، تدریس که به سرنوشت سال 2001 گرفتار میشه.
بله.
بنان هیچ کس نمیخواهد که
آقای پایگیر
چیزایی که پیش.
در مورد پیامد ادامه تماس و رابطه بین طالبان و القاعده حتما تا لحظات دیگر میپرسیم هم از شما و از دو مهمان دیگه ما، اما کوتاه در مورد سطح تهدید القاعده برای ما بگوین که شما که تحولات را دنبال میکنین چه فکر میکنین تهدید را که القاعده در گذشته ایجاد کرده بود امروز جهان را با همو پیمانه میتونه تهدید بکنه؟ کوتاه لطفا.
هرگز نه. اگر بکنم نه طریق افغانستان، به این باور داشته باشید. به خاطر که شما دیدین بن لادن در کجا کشته شد، لانه های تروریسم در میال در کجاست، همین داعش امروز رهبری در کجا زندگی میکنه؟ باور داشته باشید که هر کاری که به حق کشورهای غربی شوه، یکی از کشورهای بزرگ غربی در عقبش استاده است و ای از طریق خاک افغانستان نمیشه، از طریق امو کشورهای امسایی مانند پاکستان که لانه های تروریسم هنوز که هنوز است هموج است، از امو طریقات شد نه از طریق افغانستان.
بله، تشکر از شما آقای پایگیر. خب برنامه در امواج آزادی را میشنوید و میبینید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان از طریق موج متوسط 1296 و همچنان از راه فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا تویتر سابق رادیو آزادی به گونه زنده پخش میشود. آقای صمد، امیدوار هستم ما نوبت را مراعات بکنم. بیاین در این بخش برنامه که به پایانش هم نزدیک میشیم بپردازیم به پیامد رابطه طالبان. قسمی که در بخش از برنامه هم اشاره شد، طالبان در دوحه پایتخت قطر به امریکا قول دادن که نمیگذارن که گروه های هراس افغان به شمول القاعده از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش استفاده بکنه. پس از انتشار خبر کشته شدن ایمن الزواهری در قلب کابل، البته کابل زیر کنترل طالبا، وزیر خارجه امریکا گفت که طالبا با پناه دادن به رهبر القاعده توافقنامه دوحه را نقض کردند. شما میدونین که طالبان موافق نیستن و میگن که تمامی مواد توافقنامه را رعایت کردند. اما به نظر شما پیامد آنچه رابطه بین طالب و القاعده خوانده میشه مشخصا چی میتونه باشه؟ با طالبان، با افغانستان.
بله، خب وظیفه و مسئولیت امریکا است که در ارتباط با توافقنامه 2020 افغانستان و کارروایی و فعالیت های طالبان و حکومت سرپرست فعلی ده تحت مراقبت قرار بده، حتی مبادا که کدام خطری متوجه کسی شود، متوجه خودش بیشتر و متحدینش. و در این زمان این مسئولیت و مکلفیت طالبان و حکومت فعلی در افغانستان است که اونا هم پابند بمانند بعد از حادثه‌ای که در کابل رخ داد به مندرجات و به توافقنامه دوحه. تا به حال بعد از او امریکا کدام شکایت خاصی نداشته، اگر داشته هم او را یقیناً که از طریق مجرای استخباراتی در دید و بازدیدهایی که اونا دارن گاگاهی در دوحه با طالبان مطرح کرده باشه. و جالبی است که در اواخر بیشتر از این میشنویم که در ارتباط با مبارزه با داعش که یک پدیده خطرناک دیگه است که قدامت کمتر داره از القاعده کده و تهدید بیشتر شمرده میشه به چندین کشور و هر کشور داعش به یک شکل تعریف میکنه، هم غربی ها هم شرقی ها هم کشورهای منطقه. من فکر میکنم در او قسمت باز وجوه مشترک و مشترکات بیشتر است، یعنی در او قسمت امکان داره حتی یک اندازه همکاری هم وجود داشته باشه. باز گزارش های موثق‌تر میرسانه که امریکا باز توقعات داره که باید طالبان در او قسمت در ارتباط با مبارزه با داعش باز فعالیت های را انجام بتن و در او قسمت میگن که تا اندازه رضایت وجود داره که نشان دهنده از این است که ما داخل یک فاز نو شدیم که در این فاز نو گروه های دیگه مطرح هستن، کشورها موقفگیری هاشون فرق کرده. او زمان سالهایی که القاعده یک تهدید بزرگ شمرده میشد و گذشته، ولی القاعده به این معنی نیست که هنوز تهدید نیست، حالا القاعده غیر متمرکز شده. همه میدونن که القاعده شکلش تغییر کرده، تهدیدی که متوجه غرب بود حالا اشکال دیگه گرفته و از ابزاری را که القاعده میتونست از او استفاده کنه ولی به شکل استفاده کردن نمیتونه. به حاضر من فکر میکنم که غیر متمرکز شدن القاعده خودش به نفع غربی ها بوده. و اگر کدام فرض کنیم همین 8 کمپی را که میگن در افغانستان است، یعنی بازم پیش خود سوال کنیم که یک گزارش از 8 کمپی در سراسر افغانستان و نقاط مختلف افغانستان یادآوری میکنه، چطور امکان داره که ایالات متحده امریکا و ناتو اینا دست زیر علاشه بنشینن و تماشا کنن و این کمپ ها را مورد اصابت و ضربه قرار دهند؟ چطور امکان داره که اتو یک مسئولیت بزرگی را قبول کنن که در اونجا القاعده فعال باشه و غربی ها بدون هیچ حرکتی تماشاگر باشن؟ خب ما شما خود میدونیم که اگر واقعیت میداشت، اگر کاملا این موضوع ثابت شود، در اون صورت باید انتظار از این داشته باشیم که حمله هم صورت بگیره.
و این یکی از پیامدهای چیزی که ادامه رابطه بین طالبان و القاعده خوانده میشه خواهد بود. خانم سروش، اگر متمرکز بمانیم روی پیامد رابطه طالبان با القاعده، شما میدانین که نزدیک 3 سال از عمر حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذره و هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به کشته شدن ایمن الزواهری گفته که طالبا با میزبانی از رهبر القاعده به مردم افغانستان و تمایلشان برای به رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی خیانت کردند. حالا میشه رابطه طالبان و القاعده و حفظ این رابطه را یکی از موانع عمده در این بخش خواند؟
بدون شک شما شاید مصاحبه سفیر آمریکا را که در دوحه از شنیدین، گفتگوی خانم سارا از سازمان سیا که در بخش القاعده شدیداً در پاکستان و افغانستان فعالیت داشت با جزئیات توضیح داد که در کدام نقاط افغانستان اکنون شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی فعال هستند، چیزی که طالبان به صورت قطعی رد می‌کنند. ما البته این تنها باور من است، گزارش‌هایی که می‌رسانه درست که ظاهراً تصور کردن این مسئله ساده هست، ولی اثبات کردنش نظر به این که حرف‌های زد و نقیض وجود داره بسیار زیاد دشوار به نظر میرسه. ولی ما فکر بکنم که اثبات کردن این مسئله هم خب پس کشته شدن خود اسامه شروع تا الزواهری، ما کدام چیز شفافی که مثلا یک ویدیو یا یک چیز مستندی باشه نداریم، همه به اساس گزارش‌های مختلفی هست که ما بر از او اکتکا کردیم و چیزای که اینا نادرست باشن. ما دقیقاً این مسئله برای شناخت طالبا، برای سیاست داخلی و روابط بین المللی طالبا با جهان یک ضربه بسیار زیاد شدید است. هنوز هم آمریکا با حاکمیت طالبان به دید شک میبینه و به این باور است که هنوز آنچه که آمریکا توقع داشت، مثلا ببینین تعلیم و تربیت اگر ما به طرف دیگه نریم یک چیز دیگه ای بود که بسیار ساده حکومت طالب ها وعده کرده بود، قسمی که ما گزارش ها رو شنیدیم در دوحه، ولی پابند نبودن. خب طالب ها پابند به آنچه که در دوحه امضا کردن و آنچه که قول دادن برای جامعه جهانی به طور کلی نیستن. این حرف من نیست، این حرف نماینده دولت آمریکاست. و در قسمت ای که طالب ها باید در اینجا چی بکنن، من فکر میکنم طالب ها در این صد و در این اختیار نیستن، در این صلاحیت هنوز ندارن که بتونن خود تفکیک بکنن از سایر یا جدا بسازن از سایر گروه های تروریستی. تنها چیزی را که طالب میتونه انجام بده تکذیب بکنه که نه خیر، ما با هیچ شبکه ارتباط نداریم و تمام گزارش ها هم دروغ است، تنها آنچه را که ما حرف میزنیم حرف ما دقیق است.
بله بسیار زیاد تشکر آقای پیگیر. قسمی که پیشترم گفتیم، عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان هم یک موضوع هست که یکی از پیامدهایش میتونه بر مردم عادی در افغانستان اثرگذار باشه. چقدر فکر میکنین که خب با توجه به این که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنا و دخترها و تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای جامعه جهانی برای رسمیت شناسی حکومت طالبان هست، اما آنچه ادامه رابطه طالبا با القاعده خوانده میشه چقدر فکر میکنین یکی از موانع در قسمت رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبا بوده میتونه؟
امریکا همسایه ها کشورهای غربی اونو به خاطر حقوق زن و حقوق اطفال و مکاتب و فونتون ها بحث بکنن و واضح، بلکه یک بهانه است. اگر اونا به مو اهداف که دارن همی اکنون تعهدات و وعده های شاده داشتون، ما باور دارم که از همه چیز میگذرم. عوامل داخلی است که امروز حکومت سرپرست را که از برسمیت نشناخته او برسمیت منافع هنوز حکومت سرپرست است، منبع قانونی وجود نداره که ما یک حکومت دائمی را ایجاد بکنیم به مطابق قانون ما یک حکومت داشته باشیم که حکومت از سرپرستی نجات پیدا بکنه. و هر وعده که ما افغان ها میان خود بشنیم یک نظام قوی مطابق میل مردم افغانستان دور بکنیم، وظایف داخلی کارهای خانگی دارم که کشورهایی که این بهانه ها رو میتراشن که اصلا خودشان هم باور ندارن اونا عاجل به رسمیت میشناسن.
بله، اما به نظر آقای پایگیر، اما اگر طالبان روابطشان را با القاعده قطع بکنن چقدر کمک میکنه برای رسمیت شناسی حکومت طالبان؟ کوتا لطفا.
ببینید، القاعده ساخت کشورهای بزرگ است. هیچ گروه در دنیا وجود ندارد تا که کشور بزرگ در قبض استاد نباشد. پس هر کشور بزرگ می خواهد که از این ماشین های جنگی علیه دیگر کشورها استفاده بکنند و هر کدامشان می خواهد کنترول بدست بگیرد و هی عرفای کنا می زنن همه بهانه است. و ما باور دارم تا که اسامه بن لادن به هر نامی که بود زیر کنترول امریکا بود، ما بیانه های ریگن است که می گفت قهرمان ماست. ریگن هم آقای ریگن هم رئیس جمهور امریکا بود، ولی وقتی که کنترول از دستشان میره او رو باز تروریست خطاب میکنن. همه عوامل جنگ در افغانستان سیاست های نادرست کشورهای غربی و شرقی در افغانستان است و همروز هم میخواین به می بهانه ها باز جنگای نیابتی و استخباراتی در افغانستان سازمان بدن. بدبختانه چوب سخت از او مردم بیچاره افغانستان است.
بله بسیار جد تشکر جناب صمد. چقدر منصفانه هست که بار تمام ملامتی ها و جنگ و جنجال را در افغانستان به دوش جامعه جهانی گذاشت؟ فکر نمی کنین که خود مثلا طالبان امروز حاکمان فعلی افغانستان هستند با میزبانی از شبکه القاعده و رهبر پیشینش وضعیت را راه را برای وضعیت باز کردن؟ کوتاه لطفا.
خب حاکمیت در هر کشور در هر مرحله مسئولیت های خود داره. تاریخ 50 سال گذشته افغانستان نشان داد، از دوره کمونیست ها گرفته تا دیگران، که در کجا اشتباهات از ما بود، در کجا اشتباهات از خارجی بود و در کجا منافع را ما منافع خود با منافع دیگران نتانستیم تفکیک کنیم و بر اساس از او تصمیم بگیریم. لحاظا این یک درس کلان است. امیدوار استم که حاکمیت فعلی هم در افغانستان از این درس تاریخی آموخته باشه و ما بازم منافع کشور قسم پیگیر صرف فرمودن، درست منافع مردم خود و کشور خود مد نظر بگیریم، نه منافع دیگران را، چون در حالت تحول است و بسیار پیچیده، گپ پیچیده است هم در سطح منطقه و هم در سطح استراتژیک جهان. بله.
بسیار جد تشکر خانم سروش. کوتا در آخر نظر شما را هم میشنویم. مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان علیه القاعده چقدر ممکن است؟ کوتا، کمتر از یک دقیقه.
بدون شک ممکن است، برازی که جهان به ای انوزم به ای باور است که القاعده و سایر گروه های تروریستی یک تهدید هستند برشان و عملات روزانه در جاهای مختلف به رهبری گروه های مختلف تروریستی خودش یک ثبوت بسیار قطعی برای نگران بودن دست از رشد و موجودیت گروه های تروریستی هست.
بسیار جد تشکر از حضور همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. بیا تا قدر دیگر بدانه که تا دیگر نمانه، چون مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه. بیا تا قدر دیگر بدانه که تا
جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما مردمان، فسون کل عوض و کل هو الله، فسون کل عوض و کل هو الله، چرا در عشق هم چرا با آینه ما را گرانه؟ بیا تا قدر دیگر بدانه، که تا ناگه دارد دوستی را، غرض ها را چرا از دل نرانیم؟ گه خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ چرا مرده پرست و خصم جانه؟ چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا با آینه ما را گرانه؟ بیا تا که تا ناگه زیر دیگر
چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی، با نگاه دل برانا مثل گل و شیکی، چقدر رومانتیکی. چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی، با نگاه دل برانه مثل گل و شیکی، چقدر رومانتیکی. بدو چشمانی آبی
چقدر انتیکی.